صفحه 131. یادم رفت برایت بنویسم که باغبان جدید ما اینجاست. اسمش تورنفلت و همسرش یک بلوند دوست داشتنی است که 4 زنختان دارد و اگر یک دختر یتیم بود در عرض یک دقیقه می توانستم او را به فرزند خواندگی بدهم. نباید بگذاریم وجودش بیفایده بماند. نقشه قشنگی در سر دارم. یک کلبه کنار کلبه باغبان می سازیم و نوعی لانه جوجه کشی تحت مراقبت مادرانه او بنا می کنیم تا جوجه های کوچولوی تازه من را در آنجا نگه داریم تا زمانی که مطمئن بشویم هیچ مرض واگیرداری ندارند و حتی الامکان میل به فحاشی و حتی کی را از وجودشان بیرون کشیده ایم و بعد در میان جوجه های دیگرمان که کاملند ولشان می کنیم. این فکر چقدر برایت کشش دارد؟ در یک پرورشگاه مثل اینجا که مالامال از سر و صدا و جنبش و حرکت است، داشتن اتاقهای مجزا که بتوانیم از بچه ها مراقبت های ضروری جداگانه به عمل بیاوریم خیلی لازم است. بعضی از بچه های ما دارای اختلالات عصبی موروثی هستند و اگر مدتی در یک محیط آرام تحت نظارت باشند علائم مرض خود را نشان می دهند. آیا لغات هم حرفه‌ای و علمی نیست؟ مراوده روزانه با دکتر رابین مکری فوق‌العاده آموزنده است. توضیح حاشیه. در این قسمت نامه سالی تصویر 2 خوک را کشیده است که روبانی را دور گردن آنها پاپیون کردند. ادامه متن. باید خوک‌هایمان را بعد از آمدن تورنفلت ببینیم. به حدی تمیز و سرکیف و غیر عادی هستند که وقتی از کنار هم می‌گذرند یکدیگر را نمی‌شناسند. مزرعه سیب زمینی من هم دیگر قابل تشخیص نیست. زمین با کمک ریسمان و میخ مثل یک صفحه شطرنج به مربع‌های زیادی تقسیم شده است و هر بچه‌ای زمین خودش را با میله علامت گذاری کرده. حالا تنها موضوع مطالعه ما را کاتالوگ‌های تخم گیاهان تشکیل می‌دهند. نوعا از سایه از دهکده برگشته. رفته بود روزنامه‌های یک شنبه را که وقت بیکاریش را پر می‌کنند بخرد. نوعا یک انسان بسیار پیشروست. نه فقط خواندن را حسابی بلد است، بلکه در حین مطالعه عینکی می‌زند که قابش از لاک سنگ‌پشت ساخته شده. آه، نامه‌ای هم از پستخانه آورده که تو جمعه شب نوشته‌ای. از اینکه می‌بینم به گوستا برلینگ علاقه‌ای نداری و جرویز هم به او بی‌اعتناست، رنج می‌کشم. فقط می‌توانم بگویم چه کمبود تکان دهنده‌ای از ذوق ادبی در خانواده پندلتون هست. توضیح حاشیه. گوستا برلینگ کتابی است به قلم سل مالاگرالوف، نویسنده سوئدی. ادامه متن. دکتر مکری یک مهمان دکتر دارد، یک آقای محترم مالی خولیایی که سرپرست یک تیمارستان خصوصی است و فکر می‌کند که زندگی هیچ فایده‌ای ندارد. ولی به عقیده من اگر تو روزی 3 وعده غذا با بیماران مالی خولیایی بخوری، طبیعی است که چنین بدبین بشوی. این مرد در جستجوی نشانه‌های انحطاط به سرتاسر دنیا می‌رود و آن را در همه جا می‌یابد. بعد از نیم ساعت گفتگو، هر آن انتظار داشتم تقاضا کند که نگاهی به گلویم بیندازد تا ببیند آیا سقم ترک خورده یا نه. انگار سلیقه حنایی در انتخاب دوست به ذوقش در ادبیات رفته. خدا بدهد برکت. مثلا این یک نامه است. خدا حافظ. سالی. پنج شنبه 2 مه. جودی جان، سیر حوادث گیج کننده است. یه جیمگاف به نفس نفس افتاده. ضمناً مشکل نگهداری از بچه ها مادامی که نجارها و لوله‌کش‌ها و بناها اینجا کار می‌کنند دارد حل می‌شود. یا بهتر بگویم برادر عزیزم آن را برایم حل کرده است. امروز بعد از ظهر سر گنجه ملافه‌ها رفتم و با شگفتی ملتفت شدم که تعداد ملافه‌هایمان به قدری است که فقط هر هفته یک بار می‌توانیم ملافه‌های بچه‌ها را عوض کنیم. انگار در این پرورشگاه این سنت اجتناب ناپذیر است. در حینی که من مثل رئیسه یک قلعه قرون وسطایی با دست کلیدی به کمربندم لابلای خرت و پرت های خانه ام میلولیدم، چه کسی باید به سراغم می آمد جز جیمی؟ آنقدر گرفتار بودم که یک بوسه هوایی روی دماغش انداختم و تحت راهنمایی 2 از بزرگترین بچه تخس هایم او را فرستادم که نگاهی به همه جا بیاندازد. آنها 6 بچه را جمع کردند و یک بازی بیسبال ترتیب دادند. جیمی خسته ولی پر اشتیاق برگشت و رضایت داد که سفرش را تا آخر هفته کش بدهد. ولی بعد از شامی که به او دادم تصمیم گرفت دست کم غذایش را در هتل بخورد. هنگامی که جلوی آتش بخاری قهوه می‌خوردیم، از نگرانیم درباره جوجه‌هایم مادامی که لانه جدیدشان ساخته می‌شود با او درد دل کردم. تو خودت جیمی را می‌شناسی. در عرض نیم دقیقه نقشه‌اش را روی کاغذ آورده بود. در آن جلگه کوچک نزدیک انبار هیزم اردو بزنید. می توانید 3 کلبه بی سقف بسازید که در هر یک 8 تخت خواب سفری قرار بگیرد و 24 تا از بزرگترین پسرها را به آنجا کوچ دهید. سنار هم خرج ندارد. من یادآوری کردم. بله، اردو زدن سنار خرج ندارد. ولی خرج سرپرستی که باید مواظبشان باشد چه می شود؟ جیمی با نظر بلندی گفت: این که چیزی نیست. من برایت دانشجویی پیدا می کنم که از خدا بخواهد تعطیلاتش را در اینجا بگذراند و در مقابل فقط غذا و کمک هزینه مختصری به او بدهید. فقط یک مسئله هست. تو باید غذایی بهتر از آنچه که امشب به من خوراندی به او بدهی تا ماندگار شود. دکتر مکری بعد از بازدید از درمانگاه حدود ساعت 9 نازل شد. 3 مورد سیاه سرفه دیده شده ولی بیماران را مجزا کرده ایم و دیگر کسی این مرض را نمی گیرد. معلوم نیست آن 3 تا چطوری سیاه سرفه گرفتند. شاید پرنده کوچولویی وجود دارد که سیاه سرفه را به پرورشگاه می آورد. جیمی کرم اردویش را به جان او هم انداخت. دکتر وسوسه شد. دوتایی قلم و کاغذ را قاپیدند و نقشه ها را کشیدند. هنوز شب نشده آخرین میخ کوبیده شده بود. هیچ چیز نمی توانست آن دو مرد را آرام کند جز اینکه در ساعت 10 شب به سراغ تلفن بروند و یک نجار بخت برگشته را از خواب بیدار کنند. نجار با تعدادی الوار برای ساعت 8 صبح احضار شده. سرانجام ساعت 10:30 در حالی که هنوز از عمود و تیراهن و زهکش فاضلاب و شیب پشت بام صحبت می کردند از دستشان خلاص شدم. هیجان دیدار جیمی و قهوه و همه این عملیات ساختمانی وادارم کرد فوراً بنشینم و برایت نامه‌ای بنویسم. ولی فکر می کنم با اجازت بهتر باشد که شرح جزئیات را به وقت دیگری موکول کنم. مثل همیشه سالی تو. شنبه. دشمن عزیز، افتخار می دهید که امشب ساعت 7 برای شام در خدمتتان باشیم. این یک شام واقعی است و بستنی هم خواهیم داشت. برادرم یک جوان قابل اعتماد را برای سرپرستی از پسرها پیدا کرده. شاید شما او را بشناسید. آقای ویترسپون، کارمند بانک. امیدوارم بتوانم با دل راحت به گردانندگان یتیمخانه معرفیش کنم. پس لطفاً از جنون یا سر یا میخارگی یا هیچ یک دیگر از مباحث مورد علاقه تان ذکری به میان نیاورید. او جوانی معاشرتی و دلزنده است و عادت به خوردن غذاهای تفننی دارد. به نظر شما می توانیم در پرورشگاه جانگریر رضایتش را جلب کنیم؟ با عجله ای بدیهی، سالی مکبراید. یک شنبه. جودی جان، جمعه صبح ساعت 8 جیمی به پرورشگاه برگشت. دکتر هم یک روب بعد از او آمد. از همان موقع نجار و باغبان جدید ما و نوعا را به اضافه 8 نفر از پسر بزرگهای ما و 2 تا اسب به کار کشیدند. هیچ ساختمانی عملیاتش سریعتر از این انجام نشده. ای کاش یک دو جین جیمی دم دست داشتم. هرچند که اگر جیمی را قبل از این که اولین جرقه های اشتیاقش محو بشود گیر بیاندازی، از این هم تندتر کار می کند. برادر من به درد حکاکی یک کلیسای قرون وسطایی نمی خورد. شنبه صبح جیمی در حالی که از هیجان یک ایده تازه رنگ و روی برافروخته پیدا کرده بود آمد. شب قبل یکی از دوستانش را که عضو باشگاه شکارش در کاناداست ملاقات کرده بود. این مرد صندوقدار اولین و تنها بانک ملی ماست. جیمی گفت او یک ورزشکار لایق و گردن کلفت است. دقیقا همان مردی که برای سرپرستی از بچه ها در اردو احتیاج داری. مردی که آنها را به راه می آورد. اگر غذایش را تأمین کنی و ماهی 40 دلار به او بدهی با کله می آید. چون تازگی ها با دختری اهل دیترویت نامزد کرده و می خواهد برای عروسی پول جمع کند. من به او هشدار دادم که اوضاع غذا خراب است. ولی اگر خیلی لگد پرانی کرد احتمالاً می توانی آشپزت را عوض کنی. با توجهی محتاطانه پرسیدم اسمش چیست؟ اسم با مسمایی دارد. پرسی دو فورست ویترسپون. کم مانده بود جیغ بکشم. مجسم کن یک پرسی دو فورست ویترسپون سرپرست آن 24 وحشی کوچولوی رام نشدنی باشد. توضیح حاشیه. پرسی دو فورست ویترسپون، ویتر یعنی بیحال. ادامه متن. ولی خودت جیمی را وقتی که فکری توی کلش دارد می شناسی. او قبلن از طرف من آقای ویترسپون را برای شام دعوت کرده بود. صدف و جوجه و بستنی هم از دهکده خریده بود تا سفره من را رنگین تر کند. دعوت او منجر به برگزاری یک مهمانی خیلی رسمی شام شد که دوشیز ماتیوس و بتسی و دکتر هم در آن حضور داشتند. من حتی از هونسای و دوشیز اسنیت هم دعوت کردم. از موقعی که با این دو نفر آشنا شده ام، این احساس به من دست داده که بین این دو باید احساس عاشقانه‌ای باشد. هیچ زن و مردی را ندیده بودم که این همه با هم جور باشند. هونسای بیوه مردی با 5 فرزند است. به عقیده تو نباید ترتیب این کار داده شود؟ اگر او زنی داشته باشد که توجهش را به سوی خود بکشد، شاید حواسش کمی از ما منحرف بشود. من با یک تیر 2 نشان می‌زنم و از شر جفتشان خلاص خواهم شد. این موضوع ضمن پیشرفت‌های آتی‌مان مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت. به هر حال ما شاممان را خوردیم. در طول شب اضطرابی در من جوانه زد. نگران این نبودم که آیا از پرسی برای ما کاری ساخته هست یا نه، بلکه دلواپس بودم که ما برای پرسی چه کار می‌توانیم بکنیم. اگر تمام دنیا را جستجو می‌کردم، نمی‌توانستم جوانی با صلاحیت‌تر از او برای ربودن قلب پسرها بیابم. کافی است یک نگاه به او بیاندازی تا پی ببری که به خوبی یا دست کم با تمام توان خود از عهده هر کاری برمی آید. نسبت به قریحه ادبی و هنری او کمی مشکوک بودم، ولی او سوارکاری و تیراندازی و گلف و فوتبال بلد است و قایق می راند. دوست دارد در هوای آزاد بخوابد و میانه اش با پسرها خوب است. همیشه میل داشته با یتیمان آشنا بشود و درباره آنها کتابهایی خوانده، ولی هرگز از نزدیک یتیمی را نمی شناخته. پرسی خوبتر از آن است که واقعی به نظر بیاید. جیمی و دکتر قبل از رفتن یک فانوس گیر آوردند و با همان لباسهای شب نشینی خود آقای ویترسپون را به یک زمین شخم زده هدایت کردند تا به محل سکونت آیندهش نظری بیاندازند. و چه یک شنبه گذراندیم. مجبور شدم نجاری را برایشان اکیداً ممنوع کنم. آن 3 مرد بدون اینکه به لطمه‌ای که به 104 ذات با تقوا می‌خورد ذره‌ای توجه داشته باشند، یک روز تمام وقتشان را صرف این کردند که بایستند و به آن خیمه‌ها نگاه کنند و چکش‌هایشان را بردارند و درباره اینکه اولین میخ را فردا صبح در کجا بکوبند فکر کنند. هرچه بیشتر روی مردها مطالعه می‌کنم، بیشتر می‌فهمم که آنها فقط پسر بچه‌های گنده‌ای هستند که دیگر نمی‌شود در کونیشان زد. نگرانی عمده من این است که چطور به آقای ویترسپون غذا بدهیم. او یک خوش اشتهای واقعی است و ظاهراً اگر لباس شب نپوشیده باشد نمیتواند شامش را فرو بدهد. بتسی را مجبور کردم به خانه شام برود و یک چمدان لباس شب بیاورد تا حیثیت اجتماعی من را حفظ کنیم. یک موضوع جای شکر دارد. آقای ویترسپون نهارش را در هتل میخورد و من شنیدم که نهارهای هتل مفصل است. به جرویس بگو اینجا جایش خالی است که میخی برای اردو بکوبد. هونسای دارد از راه میرسد. خدایا خودت ما را حفظ کن. بد شانس تو، سین مک ب. پرورشگاه جانگریر، 8 می. جودی جان، کارهای اردو تمام شده. برادر پر انرژی من رفته و 24 پسر من 2 شب سرشار از سلامتی را در هوای آزاد گذراندند. 3 خیمه با پوشش پوستی منظره خوشایندی به زمین‌ها و املاک دادند. شبیه خیمه‌هایی هستند که در اردو داشتیم. 3 طرفش بسته است و قسمت جلویش باز و یکیش بزرگتر از بقیه است تا یک گوشه‌اش کنج خلوتی برای آقای ویترسپون باشند. کلبه مجاور که جریان هوا در آن کمتر است، مجهز به 1 شیر آب در دیوار و 3 بشکه برای حمام گرفتن بسیار مناسب است. هر خیمه 1 اوستای حمامی دارد که روی 4 پایه می ایستد و روی سر هر کوچولویی که تاتی تاتی کنان زیر دوش می رود آب می ریزد. تا موقعی که هیئت امنا به اندازه کافی به ما وان حمام نمی دهند، ناچاریم عقل خودمان را به کار بیاندازیم. 3 چادر به صورت 3 قبیله سرخ پوستی در آمدند که هر یک برای خود رئیس و رهبری دارد و آقای ویترسپون رئیس کل قبائل است و دکتر مکری طبیبشان است. غروب 3 شنبه مراسم قبیله‌ای ویژه‌ای در چادرها برپا بود و با وجود آنکه دعوت مؤدبانه‌ای برای حضور در مراسم از من به عمل آمد، ولی متوجه شدم که آن مراسم آیینی صرفاً مردانه است. از این رو دعوتشان را رد کردم، ولی برایشان خوراکی فرستادم، کاری که خیلی از آن خوششان می‌آید. هنگام غروب من و بتسی قدم زنان تا زمین بیسبال رفتیم و گوشه چشمی به مجلس جشن انداختیم. سربازان سرخ پوست دور یک آتش بزرگ دایره وار چنباتمه زده بودند و هر یک با یک پتو و یک رشته پر کج خود را آراسته بودند. جوجه های ما موقع دم درآوردن خیلی نحیف به نظر می رسند، ولی من هیچ سؤال نامطبوعی نکردم. در حینی که جیمی و آقای ویترسپون روی تبلهای جنگی، در واقع دوتا از کتری های مسی ما که حالا برای همیشه فرو رفتند، ضربه می زدند، دکتر که یک پتوی ناواجو روی شانه هایش انداخته بود، یک رقص جنگی کرد. ای عجب که هنایی را زنده دل دیدیم. این اولین جرقه جوانی است که در وجود این مرد زده شده. بعد از ساعت 10 که سربازان سرخپوست برای خوابیدن با نظم و ترتیب تنگ هم چیده شدند، آن سه مرد به ساختمان آمدند و در صندلی‌های راحتی کتابخانه من ولو شدند. با سرمستی از این احساس که در یک نیکوکاری عظیم خود را به شهادت رساندند. ولی من گولشان را نخوردم. همه آن لودگری‌ها را برای لذت شخصی خودشان انجام داده بودند. آقای ویترسپون تا این لحظه خیلی خوشنود به نظر می رسد. او یک گوشه از میز هیئت رئیسه را تحت حمایت خاص بتسی اشغال کرده و به من می گویند که او در این مجموعه رخوت زده قطره قطره زندگی پرشور و حال چکانده است. من جد و جهد کردم که برنامه غذاییشان را کمی ترقی بدهم. او هرچه را که جلویش بگذارند بی اعتنا به از قلم افتادن بعضی از جزئیات جنبی غذا مثل صدف و بلدرچین و خرچنگ با اشتهای فراوان می بلعد. اتاق مجزا نداشتیم تا در اختیار این مرد جوان بگذاریم، ولی خود او مشکل را با پیشنهاد اشغال درمانگاه جدید ما حل کرد و حالا او غروب‌ها را در حالی که در صندلی دندانپزشکی راحت لم داده با یک کتاب و یک پیپ می گذراند. خیلی کم پیدا می شوند مردان معاشرتی که میل داشته باشند غروب‌هایشان را اینطور بی شر و شور بگذرانند. آن دیترویتی دختر خوش شانسی است. مرسی. یک اتومبیل پر از سرنشین الان رسید. آمدند از مؤسسه بازدید کنند. بتسی که معمولاً تشریفات را به جا می آورد اینجا نیست. من پرواز می کنم. خدا حافظ سالی. گوردون مهربانم، این یک نامه نیست. نامه‌ای به تو بدهکار نیستم. این رسید 65 جفت اسکیت است. خیلی ممنون. توضیح حاشیه. سالی تصویر سدیکیت را در سه مرحله نقاشی کرده است. 1. سدیکیت در حال راه رفتن با اسکیت. 2. سدیکیت در حالی که با کله بر زمین افتاده و پاهایش در هواست. 3. سدیکیت با کله باند پیچی شده در تخت خواب خوابیده و گریه می کند. ادامه متن. جمعه. دشمن عزیز، شنیدم امروز شانس دیدارتان را از دست دادم، ولی جین پیغام شما را همراه با کتاب فلسفه ژنتیک تعلیم و تربیت تحویل داد. جین می گوید که شما چند روز دیگر به اینجا سر می زنید تا از عقیده من درباره کتاب مطلع بشوید. ببینم این امتحان کتبی خواهد بود یا شفاهی. راستی تا حالا به ذهنتان خطور نکرده که این آموزش تقریبا یک طرفه است؟ اغلب در این فکرم که ذهنیات دکتر رابین مکری نیز به اندکی سیغلکاری احتیاج دارد. من قول می دهم که کتابتان را بخوانم، به شرط اینکه شما هم یکی از کتابهای مرا بخوانید. من به ضمیمه این نامه کتاب مکالمه به زبان کودکان را می فرستم و در عرض امروز و فردا عقیده تان را جویا می شوم. سبک سر کردن یک کالونیست اسکاتلندی کار دشواری است، ولی پافشاری در هر کاری معجزه می کند. سین مک ب. 12 می. جودی مهربان و نازنینم، از سیل در اوهایو حرف می زنی؟ اینجا در داچس کانتی یک لحظه هم باران قطع نمی شود. 5 روز بارندگی همه چیز را در این مؤسسه پاک به هم ریخته. بچه ها خروسک گرفته بودند و ما تمام شب بالای سرشان بیدار بودیم. آشپز قرولند می کند و یک موش مرده توی دیوار هاست. سه خیمه ما آب پس می دهد و سپیده دم بعد از اولین رگبار 24 سرخپوست کوچولوی گلالود که خود را در پتوهای مرطوب پیچیده بودند، در حالی که از سرما می لرزیدند دم در ساختمان آمدند و اجازه ورود خواستند. از آن موقع روی همه بند رخت‌ها و نرده‌های پلکان‌ها پتوهای بدبو و مرطوب پهن شده که بخار می‌کنند ولی خشک نمی‌شوند. آقای پرسی دوفورست ویترسپون به هتل برگشته و انتظار آفتابی شدن هوا را می‌کشد. بعد از 4 روز زندانی بودن بدون هیچ کار قابل نوشتنی، بیماری بچه ها به شکل دانه های قرمز سرخک مانندی آشکار شد. من و بتسی به هر فعالیت بی‌ضرری که در چنین شلوغی و تراکمی انجام پذیر بود فکر کردیم. کی بود کی بود من نبودم، بالش بازی، قایم باشک، نرمش در اتاق غذاخوری و بازی لوبیا تو دستمال در کلاس مدرسه. 2 تا پنجره را شکستیم. پسرها در سرسرا جفتک چارکش می کردند و جای پای گلالودشان تمام سرسرا را لکه‌دار کرده بود. همه قسمت‌های چوبی ساختمان را با عصبانیت و ناراحتی شسته‌ایم و همه زمین‌ها را واکس زده‌ایم. ولی با وجود تمام این کارها انرژی زیادی برای من مانده و چنان در آستانه اختلال عصبی هستیم که کم مانده به جان هم بیافتیم. سادی کیت مثل یک شیطان کوچولو در تکاپوست. آیا شیطان ماده هم وجود دارد؟ اگر وجود ندارد، سادی کیت منشأ این نمونه است. امروز بعد از ظهر لورتا هیگینز گرفتار حالت والا نمیدانم این حالت یک جور قش بود یا فقط یک بدقلقی بود. به هر حال او روی زمین افتاد و 1 ساعت بدون وقفه جیغ کشید و هر موقع کسی میخواست به او نزدیک بشود مثل یک آسیای بادی کوچولو دست و پا میزد و او را گاز میگرفت و لگد میپراند. تا رسیدن دکتر خودش را کاملا از پا درآورده بود. دکتر از جا بلندش کرد و او را که میلنگید و به وی تکیه میکرد همراه خود به اتاق درمانگاه برد و روی تخت خواباند. بعد از اینکه دخترک به خواب رفت، دکتر به کتابخانه من آمد و درخواست کرد که نگاهی به پرونده ها بیاندازیم. لورتا 13 ساله است. در مدت 3 سالی که در اینجا بوده 5 بار گرفتار این طغیان ها گشته و هر بار تنبیه مفصل و شدیدی شده. سرگذشت خانوادگیش مختصر و ساده است. مادرش بر اثر جنون میگساری در نوانخانه بلومینگ دیل درگذشته است. پدرش ناشناس است. دکتر با قیافه‌ای در هم مدتی طولانی مشغول مطالعه پرونده بود. سپس سر بلند کرد و گفت: درست است که بچه‌ای را با چنین زمینه ارثی به خاطر لرزش اعصاب تنبیه کرد؟ با قاطعیت گفتم: نه، درست نیست. ما لرزش اعصاب او را درمان می‌کنیم. اگر بتوانیم. ما او را با روغن کبد ماهی و نور آفتاب تقویت می‌کنیم و یک مادرخوانده مهربان و دلسوز گیر می‌آوریم که ترحمی نسبت به این کوچولوی بینوا وقتی که صورت بدون چانه لورتا با دماغ و چشمان گود رفته و دهان باز و موی کم پشت و گوش‌های سیخ شده مجسم کردم، صدایم کم کم به نجوای پوچی کشیده شد. کدام مادرخوانده‌ای در دنیا بچه‌ای را با این شکل و قیافه دوست خواهد داشت؟ نالیدم: چرا؟ آخر چرا؟ چرا خداوند مهربان بچه های یتیم را با چشمان آبی و موهای فرفری و قیافه ملوس نمی آفریند؟ 1 میلیون بچه با آن شکل و قیافه را می توانستم به خانواده های خوب بسپارم. متاسفانه شیطان بیشتر از خداوند مهربان در آفرینش لورتای ما و بچه هایی مثل او دخالت دارد. حنایی بیچاره، او نسبت به سرنوشت دنیا بدبینی عمیقی دارد، ولی با این زندگی بیشور و حال او چون این طرز فکری تعجب آور نیست. امروز حالی داشت که انگار اعصاب خودش هم می لرزید. از صبح ساعت 5 که به او خبر داده بودند یک بچه مریض است، زیر باران بیرون زده بود. او را نشاندم تا چای بنوشد و مدتی درباره میگساری، سبک مغزی، بیماری سر و جنون گپ زدیم. گپ دلپذیری بود. او از مادرها و پدرهای الکلی بیزار است، ولی سخت درگیر مسائل مادرها و پدرهای دیوانه است. شخصا اعتقاد ندارم که یک چیز در وراثت باشد. به شما امکان بدهد که قبل از اینکه بچه‌ها چشم به روی دنیا باز کنند، آنها را در بیابید. ما خوشروترین جوانی را که تا به حال ممکن است دیده باشی در اینجا داریم. مادر و خاله روت و دایی سیلاس او همه در حال جنون مردند. ولی او مثل یک گاو آرام و بیشور و شر است. خدا حافظ عزیزم. متاسفم که این نامه چندان شادی آفرین نیست، هرچند که ظاهراً در این لحظه هیچ رویداد ناگواری در شرف وقوع نمی باشد. ساعت 11 است و من از سایه سرکی توی راه رو کشیدم. همه جا ساکت است، جز 2 پنجره که محکم به هم می خورد و لبه های بام که چکه می کند. به جین قول دادم ساعت 10 به بستر بروم. شب بخیر و شنا خوش بگذرد. پیوست نامه. در میان همه مشکلات یک نکته جای شکر دارد. هونسای مورد حمله یک آنفولانزای دیرپا قرار گرفته. من در حالی که از خوشی در پوست نمی گنجیدم یک دسته گل بنفشه برایش فرستادم. پیوست نامه 2. در اینجا یک تب واگیردار شایع شده است. 16 مه. صبح بخیر جودی جانم. سه روز است که هوا آفتابی است و یه جیم گاف لبخند می زند. من مشکلات دم دستی را به خوبی رفع و رجوع می کنم. آن پتوهای بدبو سرانجام خشک شدند و خیمه های ما دوباره قابل زندگی گشتند. با تخته های چوب کف آنها را فرش کرده ایم و با یک لایه قیر بالایشان سقف زده ایم. آقای ویترسپون اسمشان را گذاشته قفس مرغ. داریم یک راه آب دهان سنگی حفر می کنیم که آب رگبارهای بعدی به جای اینکه روی زمین مسطح جمع بشود از طریق آن به مزرعه ذرت که در شیب پایین تریست منتقل گردد. سرخ پوست ها زندگی بدوی را از سر گرفتند و رئیسشان به قرارگاه خود بازگشته است. من و دکتر بیشتر حواسمان متوجه اعصاب لورتا هیگینز است. ما فکر می کنیم که این زندگی موقتی با نوسانات مداوم بیش از حد هیجان آور است و به اعصاب دخترک لطمه می زند و به این نتیجه رسیده ایم که بهترین کار این است که او را به یک خانواده بسپاریم تا از مراقبت مادرانه‌ای بهره مند شود. دکتر با کاردانی همیشگیش خانواده مناسب را پیدا کرده است. آنها همسایه او و آدم‌های خیلی خوبی هستند. من از سایه از ملاقاتشان برگشتم. شوهر سرکارگر قسمت ریختگری یک کارخانه فلزکاری است و همسرش زن دلزنده است که وقتی می‌خندد تمام بدنش می‌لرزد. آنها اغلب وقتشان را در آشپزخانه می‌گذرانند تا اتاق پذیراییشان تمیز بماند. ولی آشپزخانه آنقدر با روح است که خودم هم زندگی در آنجا را دوست دارم. جلوی پنجره ها گلدان های بگونیا چیدند و یک گربه ببری خوشگل خورخوری روی یک کفپوش قیتاندوزی شده جلوی اجاق خوابیده. خانم خانه روزهای شنبه کلوچه و نان زنجبیلی و نان روغنی شیرین می پزد و من نقشه کشیدم که ملاقات های هفتگیم از لورتا را به روزهای شنبه ساعت 11 موکول کنم. از قرائن پیداست که همان تأثیر مطلوبی را که خانم ویلسون روی من گذاشته من هم روی او گذاشتم. بعد از رفتن من خانم ویلسون به دکتر گفته که از من خوشش آمده چون من هم به اندازه خودش معمولی هستم. قرار شده لورتا خانه‌داری یاد بگیرد و یک باغچه کوچک برای خودش داشته باشد و به خصوص در فضای باز زیر نور آفتاب بازی کند. شبها زود به بستر برود و غذاهای مقوی و خوشمزه بخورد و همچنین قرار شده آنها دست نوازشی بر سرش بکشند و دلش را شاد نگه دارند و همه اینها در مقابل 3 دلار در هفته. چرا 100 تا از این نوع خانواده ها پیدا نکنیم و همه بچه ها را منزل ندهیم؟ بعد می توانیم اینجا را به تیمارستان تبدیل کنیم و چون من راجع به دیوانه ها کوچکترین اطلاعی ندارم می توانم با وجدان آسوده استعفا بدهم و به خانه برگردم و از این پس به خوشی زندگی کنم. جودی، حقیقتاً کم کم ترس برم می دارد. اگر مدتی طولانی در اینجا بمانم، این یتیم خانه اسیرم می کند. به حدی به آن علاقمند شده ام که دیگر نمی توانم چیز دیگری را در فکرم بگنجانم یا حرفش را بزنم یا حتی در عالم رویا به آن بپردازم. تو و جرویس همه دورنماهای زندگی مرا نابود کرده اید. حالا تصور کن که بتوانم استعفا بدهم و ازدواج کنم و خانواده ای تشکیل بدهم. اینطور که خانواده ها پیش می روند نمی توانم به بیش از 5 یا حد اکثر 6 بچه امید داشته باشم. تازه همه از دم با زمینه ارثی مشابه و یکسان. ولی مرسی، چون این خانواده ای به نظرم خیلی ناقابل و بی‌تنوع و یک نواخت می آید. تو مرا سازمانی باراورده ای. ذلیل تو سالی مکبراید. پیوست نامه. ما در اینجا بچه ای داریم که پدرش را بدون دادرسی و با خفت و خاری کشتند. آیا این نکته گزنده‌ای در سرگذشت کسی نیست؟ سه شنبه. جودی جان جانانم، ما چه خواهیم کرد؟ مامی پروت آلو دوست ندارد. این تنفر نسبت به یک خوراکی گوارا و ارزان صرفاً زاده تخیل است و نباید به بچه‌های یک یتیمخانه خوشنام و معتبر چنین روحایی داد. مامی را باید وادار کرد که آلو را دوست داشته باشد. اینها فرمایشات معلم زبان است که ساعت ظهر ما را با ما می‌گذراند و اخلاقیات بچه‌ها را سر و سامان می‌دهد. حدود ساعت 1 بعد از ظهر امروز او مامی را به گناه امتناع، امتناع مطلق از باز کردن دهانش برای خوردن آلو به دفتر من آورد. بچه را تلپی روی یک چهارپایی انداخت تا من تنبیهش کنم. حالا همونطور که می‌دانی من موز دوست ندارم و فکر می‌کنم از اینکه مجبورم کنند موز بخورم بیزار باشم. در این صورت چرا باید مامی پروت را مجبور کنم که آلو بخورد؟ در حینی که من در ذهنم دنبال راهی می‌گشتم که هم قدرت ظاهری دوشیزه کلر را تقویت کند و هم راه گریزی برای مامی باقی بگذارد، پای تلفن مرا خواستند. گفتم